با سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو میبینن و یا میشنون. امروز سه‌شنبه 5 آوریل 2011 و 16 فروردین 1390. عزیزان میدونن که به اصطلاح این برنامه اضافه رو گذاشتیم به دلیل شرایط بحرانی واقعا جهان، تمام منطقه، و در نتیجه صحبت امروز من دنبالی صحبت روز شنبه خواهد بود و همینطور که عرض کردم امیدوارم که اگر بتونن سه شنبه ها ادامه پیدا بکنن دوباره واقعا بریم اون بحثی رو که سالها پیش بیشتر زمانی که در تلویزیون کانال یک بودم رفتن به ریشه ها، برای اینکه امکان نداره اوضاع بغایت تأسف انگیز و پیچیده امروز رو ما درک بکنیم، امکان نداره بدون اینکه به ریشه قضایا پی ببریم. باید به ریشه قضایا رفت. من الان آخرین اخبار رو برای عزیزان باز میکنم. در یمن چه میگذرد، در لیبی چه میگذرد، در ساحل آج چه میگذرد و جاهای دیگه منطقه، و بعدش ببینیم که به اصطلاح واقعا جهان به کدام سو میرود و ما چجوری میتونیم تمام اینها رو، فرضاً در ساحل آج شما عزیزان یادشون بیاد انتخاباتی داشتیم چند ماه پیش و به نظر میاد که این انتخابات درستی هم بود زیر نظر سازمان ملل، عرض شود که و اینطور که معلومه به اصطلاح دو تا کاندید اصلی، یکی باگبو و یکی اوتارا، باگبو در حقیقت باخت و اوتارا برد، ولی باگبو که به اصطلاح رئیس جمهور بود نپذیرفت و در نتیجه به اصطلاح الان یک جنگ داخلی واقعا اونجا شروع شده و سازمان ملل هم طبیعتاً یعنی شورای امنیت یک دونه به حساب قطعنامه دیگه 1975، عزیزان یادشون بیاد که قطعنامه 1973 رو گذرون برای اینکه لیبی اشغال بشه، حالا قطعنامه 1975 رو گذرونده برای اینکه ساحل آج یا آیوری کوست اشغال بشه توسط نیروهای فرانسه، که عملا الان به اصطلاح آقای بنکیمون از نیروهای فرانسه خواسته که به نیروهای سازمان ملل کمک بکنه برای اینکه به اصطلاح این جنگ خاتمه پیدا بکنه، یا یعنی در حقیقت عزیزان میدونن که ساحل آج الان به اصطلاح بیش از یک قرنه که به اصطلاح زیر سیطره فرانسه بوده، از مستعمرات فرانسه بوده و حالا دوباره هم اشغالش کردن. من هفته شنبه گذشته عرض کردم که به قول پال کریگ رابرتس، من ازش نقل قول آوردم که این آنچه که در لیبی اتفاق میفته استعمار جدیده، یعنی در حقیقت دوباره کشورهای اروپایی به کمک امریکا، در حقیقت دوباره کشورهای افریقایی رو که میخواستن به نوعی در حقیقت آزاد بشن دوباره میان و اشغالشون میکنن. منتها حالا پیچیدگی قضیه در چیه؟ پیچیدگی قضیه در اینه که اونهایی که به اصطلاح در برابر امپریالیسم می ایستن، اگه برگردیم حتی به 80 یا 90 سال پیش تا به امروز، خودشون آدمای دیکتاتوری هم، یعنی در حقیقت اونهایی که در برابر امپریالیسم می ایستن فرضاً استالین یا خمینی یا صدام حسین یا موگابه یا قذافی یا آقای امین به حساب مال آیوری کوست، یعنی اینا هم آدمای دیکتاتوری هستن و آدم کش میتونن باشن و هستن. چجوری میشه؟ یعنی اون وقت بعضی ها ما رو در این معضل قرار میدن که بین این دوتا کدومش رو انتخاب بکنی؟ تو گویی انتخاب دیگری نیست، یعنی یا باید زیر سیطره امپریالیسم به طور کامل بریم یا این دیکتاتورها را قبول بکنیم. و در امروز روز هم کسی که در برابر در ایران در برابر امپریالیسم ایستاده و داره شعار ضد امپریالیستی میده کیه؟ آقای خامنه ای و آقای احمدی نژاد، دو تا آدم کش و دو تا مرتجع و دو تا قرون وسطایی که منتظر بسا یکیشون منتظر ظهور امام زمانه، یکی دیگه شون هم حالا معلوم نیست منتظر ظهور کیه، خودش لابد. یعنی مردم گیر کردن در این معضل و حالا چی کار باید کرد؟ بعضی ها هستن که حالا امروز راجبشون صحبت میکنم که آره به اصطلاح بین مدرنیته و سنت باید مدرنیته رو پذیرفت، یعنی زیر سیطره به اصطلاح امپریالیسم باید رفت دیگه. نمیدونم امپریالیسم به اون معنای سابق اصلا وجود نداره، اصلا استقلال یعنی چه؟ استقلال دیگه معنای خودش رو، و جامعه بین الملل باید حق داره که بیاد و دخالت بکنه. و دیگه امروز من به اصطلاح چیزه یه اعلامیه سازمان چریکای فدایی اکثریت بیرون دادن که کاملا روی به اصطلاح قطعنامه 1973 به اصطلاح سازمان ملل نه تنها صحه میذاره، بلکه میگه از 2006 که جامعه بین الملل قانونی گذرونده که دیگه مسئله آزادی و دموکراسی و حقوق بشر مسئله ملی نیست، یک مسئله ای که باید جامعه بین الملل بیاد و دخالت بکنه. از جمله در کوسوو ما دیدیم دخالت کرد، بسیار جالب، و الان هم که در لیبی دخالت کرده بسیار جالب، و آقای معمر قذافی هم باید بره. یعنی حرف ارباباشون رو دارن میزنن، یعنی ما کاملا باید زیر سیطره امپریالیسم بریم. این یه آپشن یا گزینه است که برای ما میگن. یه آپشن دیگه‌ش هم فرضاً اونم یه چپه، حالا آقای جیمز پتراسی که میگه آره چون فرضاً معمر قذافی ضد امپریالیسته بنابراین آدم خوبیه، یا احمدی نژاد که ضد امپریالیسته یا خامنه‌ای آدمای خوبین و ما نباید علیهشون به اصطلاح حرفی بزنیم. یعنی ما رو بین این دوتا چیز آپشن یا گزینه گیر انداختن. چی کار باید بکنی؟ راه داره این. هر دوی این جریانات باید ببینن ریشه قضایا اصلا چیه. مسئله ایران یه مسئله ایه که از زمان آقای خامنه ای و یا احمدی نژاد آغاز شده. مسئله لیبی چیزیه که از زمان قذافی شروع شده، یا مثلا در عرض همین دو سه ماه اخیر بعد از سرکوب آقای بهسار قذافی از نیروهایی که به هر حال میخواستن در ابتدای این یه جنبش ترقی خواهانه بود، حالا بعدن بهسار ربوده شد از دست انقلابیون و الان CIA برش تسلط کامل پیدا کرده، حالا صحبتشو میکنیم. عرض شد که از مسئله قذافی چیز لیبی از حالا شروع شده، از 5 سال پیش، از 30 سال پیش شروع شده. عزیز تاریخ این کشورها رو باید خون، که لااقل از 1911 که میاد ایتالیا اونجا رو میگیره چی کار کردن؟ 1 میلیون از 5 میلیون یا 4 میلیون مردم اون زمان لیبی رو قتل عام کردن. ایتالیایی متمدن، اروپاییایی متمدن، سرزمین لئوناردو داوینچی. اینا باید تاریخ یا تاریخ ایران و معضل ما با آقای احمدی نژاد و خامنه ای امروز و دیروز و 30 سال پیش و 40 سال پیش به اصطلاح چیز شده؟ یا باید برگردیم به جنگ اول جهانی و جریان به اصطلاح انقلاب مشروطیت ببینیم کی دخالت خائنانه کرد، کی اومد کشور ما را اشغال کرد، هم در جنگ اول جهانی هم در جنگ دوم جهانی، و دخالت‌های جنایتکارانه اینها چه بر سر کشور ما برده، و چطور اینا نیروهای ترقی‌خواه رو قلع و قمعشون کردن در زمان شاه، و فقط نیروهای ارتجایی و قرون وسطایی رو با زیر بال و پرشون گرفتن که اومدن در سال 1357 مسلط شدن بر این انقلاب مردمی. تاریخ اینا رو باید بخونی. ایوری کوست یا به اصطلاح ساحل آج باید ببینیم تاریخش چی بوده. چاد ببینیم تاریخش چی بوده. اینه که باید واقعا رفت به ریشه این قضایا، و اگر ما به ریشه این قضایا بریم اون وقت میفهمیم که گزینه‌های انسانی و شرافتمندانه‌ای برای هم کشور ما و هم تمام این کشورهای منطقه وجود داره. از طرف دیگه خوشبختانه الان در اثر این جنبش‌هایی که به وجود اومده الان کاملا مشخصه که واقعا نیروهای ضد بشری حاکم بر این سیستم چه کسایی رو کوشش میکنن که بردارن، از جمله قذافی و بگبو رو و یا بشار اسد رو، ولی چه کسایی رو میخوان نگه دارن. عرشبت که عبدالله صالح رو باید نگرش دارن، خانواده خلیفه باید نگه داشته بشه، سلطان عمان باید نگه داشته بشه، پادشاه عربستان تکون نباید بخوره از جاش، کویت به همین ترتیب و امارات متحده عربی امسالام، یعنی مرتجع ترین یا پادشاه اردن و سیستم اردن. یعنی در حقیقت اون وقت در اینجاست که چهره واقعی این سیستم آشکار میشه که امروز موقعی که من به مسئله ایران میرسم باز میکنم که چطور یک بخش از وطن فروش های کشور خودمون که الان در حقیقت به نوعی در برابر این جنبش کنونی ایران ایستادن، اینا سرسپرده در حقیقت امپریالیست شدن، حالا از سلطنت طلب و مجاهدین گرفته و از چپهای بریده که حالا امروز یه مقدار راجبشون من صحبت میکنم که حالا اسم خودشون گذاشتن سکولار و یا پکولار و یا به اساس سکولارهای نو و کهنه. اینا کیان؟ اینا رو باید ما یعنی در حقیقت حالا موقعی که برسیم به امروز روز و جنبش رو برای عزیزان در بخش دوم امروز صحبتش رو خواهم کرد که خود را بشناس و دشمن را بشناس تا صد جنگ در صد جنگ پیروز بشی، اینه که ما باید به ریشه تمام اینها بریم، هم رژیم رو بشناسیم که از کجا سر در آورده، یک رژیم قرون وسطایی خوناشام و آدم خوار، و از طرف دیگه جنبش اصیلی که الان در ایران به وجود اومده و واقعا حال صحبتش رو خواهم کرد که اصالتش براستی از جنبش در مصر، در حتی از تونس. تونس به نظر من تا حد زیادی واقعا تونس بخشای وسیعی از خواستهای انقلابیش رو به دست بیاره، ولی مصر رو ببینید چی کارش دارن میکنن و به چه جایی. حالا چند مقاله هستش که من عزیزان اگر برن و در عرصبت که الکساندر کوبرن در کانتر پانچ راجبه اخیران در مصر بوده و عزیزان برن و مقالهش رو بخونن، الکساندر کوبرن در counterpunch.org یا .com counterpunch یکی از اون سایت های بسیار جالبه. الکساندر کوبرن از به اصطلاح مورخین و خبرنگارای درجه یک عزیزان مقالاتش رو بخونن، اخیرا در مصر بود که ببینید بر سر انقلاب مصر چی دارن میبرن و بعدش در یمن حالا من اخبارش رو برای عزیزان میخونم و بعدش میفهمیم که انقلابی جنبشی که در ایران وجود داره چطور فرزند در مصر آلترناتیوی ندارن و در نتیجه حتی احمد ماهر که مثلا الکساندر کوبرن باش که مال جنبش به اصلاح شش آوریل که در واقع به اصلاح ترقی خواه ترینه به اصلاح بخش از این جنبش بوده، خودش تا حدودی با تأثر و تأسف به الکساندر کوبرن میگه که آره امر موسی رئیس جمهور خواهد شد و اوضاع تغییری هم نخواهد کرد چون آلترناتیو ندارن. ما جنبشمون آلترناتیو داره، ما در برابر این رژیم آدمخواری که هست آلترناتیو داریم و اگه قدر این جنبش رو ندونیم، حالا خواهم گفت که چه کسایی در برابر این جنبش ایستادن و اینا با ملت ما دارن دشمنی میکنن. به هر حال من قبل از اینکه وارد چیز بشم چند تا خبر رو راجع به تونس و لیبی برای عزیزان میخونم که ببینید چی داره میگذره. در یمن عزیزان میدونن که نه تنها امروز، دیروز، هر روز واقعا مردم اصلا به قول یکی از اعضای مجلس خود یمن گفته بوده که مردم با سینه عریان میان جلوی گلوله های عبدالله صالح تا زمانی خواهند اومد که گلوله های این رژیم تموم بشه، که ما میدونیم که امریکا گلوله های بیشتری بهش خواهد داد که آدم های بیشتری رو بکشه و هنوز پشت این آدم جنایتکار و ضد بشرن حاضر نیستن، در حالی که میخوان قذافی رو بردارن، ولی عبدالله صالح باید سر جاش بمونه، باید به اصطلاح عزیزان دقت بکنن. حالا در تعز پلیس به تظاهر کنندگانی که به سوی ساختمان دولتی هجوم برده بودن میخواستن اونجا رو بگیرن آتش گشود و دست کم 15 خیلی بیشتر از 15 نفر و 30 نفر یعنی کشتار میکنه. محمد مقبل الحمیری از نمایندگان مجلس یمن به خبرنگار الجزیره میگوید رژیم با این میزان کشتار ما را حیرت زده کرده. نظرم این است که مردم با سینه های عریان با سینه های باز انقدر بیرون خواهند آمد تا گلوله های رژیم تمام شود. در شهر حدیده پلیس و لباس شخصی های مسلح به روی صدها تظاهر کننده آتش گشودن و 250 نفر رو زخمی کردن. با این همه عرض شود که عبدالله صالح خطاب به چند صد نفر از قبایل طرفدار خود که خواهان ندادن هیچ گونه امتیازی هستند گفت که ما مانند کوه در برابر مردم خواهیم ایستاد. کی دل جرأت بهش میده غیر از اینکه سفارت امریکا، غیر از اینکه تلفن‌های ارباباش در واشنگتن؟ یعنی در حقیقت اگر عبدالله صالح کشتار بکنه هیچ اشکالی نداره و وطن فروشای به اصطلاح وطنی خودمونم هیچ مسئله‌ای براشون نیست، ولی قذافی باید برداشته بشه. در لیبی امروز هم در یمن کشتار شده و اونجا ادامه پیدا خواهد کرد تا زمانی که حالا میخوان چی کار بکنن. البته من خبرهای دیگش رو عرض شود که خبر دیگش رو که از دیوید سنگر عزیزان مقاله مهمی 4 آوریل یعنی دیروز نوشته، بخشایش رو برای عزیزان میخونم. دیوید سنگر به اصطلاح ارتباطات خیلی نزدیکی با سیستم داره، عرض شود که خبرنگار نیویورک تایمز، امریکا با تغییر سیاست خود در صدد برداشتن رهبر یمن که از دوستان امریکاست میخواد برش داره. حالا دقت کنن عزیزان که این یه تبلیغه و هدف خائنانه دیوید سنگر که ما میدونیم چه موزه ای در مورد ایران داره، در مورد جاهای دیگه داره، در حقیقت همون نقش جودیت میلر رو در نیویورک تایمز بازی میکنه آقای دیوید سنگر و سایر چیزاشون، حتی کرک پاتریک که به اصطلاح که در الان شبت که در شهر تریپولی یا به اصطلاح ترابلوس در چیز هستش. به هر حال به این معنا که حالا ببینیم چی کار میخواد بکنه امریکا موقعی که این جنبش در یمن اینطور ادامه پیدا کرده چه نقشه هایی در سر داره، میخواد جریان رو مثل مصر خاتمه بده. نکته کلیدی در این تغییر اما این است که امریکا بتواند به عملیات ضد تروریستی خود در اون کشور ادامه دهد، یعنی تسلطش رو حفظ بکنه. عملیات ضد تروریستی یعنی چه؟ یعنی پایگاه نظامی داشته باشه، یعنی بتونه اونجا رو بمبارون بکنه، یعنی نیروهای ویژه‌اش در اونجا باشن، یعنی زیر سیطره امریکا باشه و CIA باشه. به این شرط میخواد عبدالله صالح رو کنار بذاره، عین این که به اصطلاح مبارک رو قربانی کرد برای اینکه رژیم رو حفظ بکنه. بعد میگه که چیزای منتها جالبی توی این مقاله، صالح خزانه کشور را خالی کرده تا به مزدوران برای تظاهرات به نفع خود پول بپردازند. عزیزان میبینید که هم الجزیره که الان تلویزیون الجزیره هم خودشو فروخت بعد از اینکه به اصطلاح دولت قطر که در حقیقت پولش دولت قطر و خانواده آل نهیان میدن، بعد از اینکه همین جریان در لیبی به حساب رسمیت شناخت، خود به حساب شیخ قطر اومد و بهشون اخطار کرد به تلویزیون الجزیره که دیگه دست زیاد از پا خطا نکنید. میخوام عرض بکنم که دستگاه‌های ارتباط جمعی یه تلویزیون الجزیره رو که داشتیم اونم در واقع از میان برداشته شده که من مدت‌ها بوده به اشراسش مشکوک بودم، ولی به هر حال یک مقدار خبرها و تفسیرها و غیره و غیره میداد. ولی شیخ به اصطلاح چیز آل نهیان در حقیقت به سر رئیس به سر خانواده اهل آل نهیان که خرج به سر تلویزیون الجزیره اومد اونجا به بهشون اخطار کرد به تمام خبرنگارا و گردانندگان. به حال عرضه که اواسط ماه مارس بعد میگه که قیمت آرد 45% و برنج 25% بالا رفته. عزیزان ببینن که مردم براشون دیگه مرگ به جای مرگ تدریجی میان جلوی گلوله، یعنی مردم کارشون به اینجا میکشه. اونایی که به ساعت بمبای انتحاری به خودشون میبندن به چه جایی میرسن؟ اینه که مرگ بهتر از زندگیه براشون، یعنی به اینجا میرسن، یعنی به اینجاشون میرسه. بعد توکل کارمن، عزیزان اگر این زن شجاع یمنی رو قبلا من تا حدی به اسم معرفیش کردم، یکی از رهبران ضد دولت صالح، از رهبران دانشجویی، یه دختر شجاع واقعا که تا الان ایستاده. به خبرنگار نیویورک تایمز میگه ما به راستی خیلی خشمگین هستیم، چرا که امریکا تا حال هیچ کمکی به ما نکرده است، در حالی که اوباما گفت مبارک باید بره. خانم عرصبه که توکل متوجه نیست که اون در ابتدا بود و میدونیم که جناح ارتجایی با همون حرفش هم مخالفت کرد، از جمله عربستان، از جمله اسرائیل، از جمله امارات متحده، و کشتیبان را سیاستی دیگر آمد. یعنی بلافاصله تغییر جهت داد اوباما و دید که نمیتونه بگه که اوباما چیز مبارک باید برود. یعنی ما قذافی چرا؟ قذافی باید برود، بشار اسد فرزند باید برود، بگبو باید برود، چون اینا در اون قرار داده به اصطلاح چیزی که یعنی سرسپردگی کامل و مطلق امریکا رو اینا نپذیرفتن. حالا صحبت میکنیم که چپ های بریده ما که میگن امپریالیزم دیگه وجود نداره، حالا یه بحثی راجع به این قضیه با امریکا سرسپردگی مطلق میخواد، غیر از مطلق اصلا دستبردار نیست. این چیزیه که به اصطلاح حالا از زبان مزاروش من این رو برای عزیزان باز میکنم، فرصت نیست و گردن بازش میکنیم، که برخلاف گذشته که چند تا رقیب بودن و با هم دیگه رقابت میکردن بر سر تسلط بر جهان، الان فقط این دهکده جهانی فقط یه دونه کت خدا داره، اونم امریکاست. به هیچ که یعنی حتی کشورهای اروپایی باید به طور کامل به اصطلاح تبعیت بکنن و گرنه ایزولشون میکنن. آلمان رو ببینید چجوری به استراتژی، الان فرانسه به طور کامل دیگه سرسپردگی رو قبول کرده، ایتالیا همینطور. ما به راستی خیلی خشمگین هستیم، چرا که امریکا تا حال هیچ کمکی به ما نکرده، در حالی که اوباما به خشم و شجاعت مردم تونس احترام گذاشت. اون اولش بود، اما چنین چیزی در مورد خشم و شجاعت مردم یمن نگفته است. ما احساس میکنیم که به ما خیانت شده است. اینا نکات عظیمی واقعا که الان نسل جوان یمن با دادن خون و اومدن توی خیابون میتونه بفهمه امپریالیسم یعنی چه. امریکا واقعا در صدد بردن آزادی و دموکراسی و حقوق بشر به این کشور هاست، یا سلطه بلا منازع بر این کشور هاست. با گوشت و گوشت و پوستشون یکی از دستاوردهای بزرگ این جنبش ها، حالا هی حرف حرفو میکشه. بعضیا میگن که خب سمه مازا، خب حالا چی؟ مردم هم اومدن توی خیابون، کشته هم دادن، ولی آبی از آب تکون نخورد. اینطور نیست. انقلابات در مغز انسان‌ها صورت می‌گیره. انسان‌ها باید آگاه بشن. آگاهی تبدیل به یک نیروی مادی میشه. این نیروی مادی تبدیل به یک طوفان میشه. آگاهی چیزی نیست که یک روزه یا یک شبه به دست بیاد. مردم باید با گوشت و پوستشون لمس بکنن. چطور بوده که 90% از این مردم ایران دنبال خمینی افتادن و الان لااقل 90%شون آگاهیشون از ماه بیشتر شده و در برابر رژیم ایستادن؟ این احتیاج به زمان داشته. یعنی در حقیقت اگر راجع به ایران خودمون بخوایم صحبت بکنیم، پایه‌های ذهنی برداشتن این رژیم در مغز انسان‌ها به وجود اومده و این یک شبه نمیتونسته به وجود بیاد. مردم باید با تجربه روزمره شون لمس بکنن که رژیم جمهوری اسلامی یعنی چه. همینطور که مردم مصر، مردم یمن، مردم بحرین لمس باید بکنن که رژیم امریکا و رژیم حاکم بر این جهان و خلیج فارس کیا هستن و کیا هستن و ماهیت واقعیشون چیه. شما دقت بکنید که تا چند سال پیش چطور در کافه های قاهره، من مقاله هاش در همین نیویورک تایمز میخوندم، که این جوونا میرفتن توی مکدونالد و چیلی و نمیدونم برگر کینگ و امثال هم افتخار میکردن که مثلا عرصه که همبرگر امریکایی بخورن، کوکاکولا بغل دستش بذارن، چیپس بذارن، نمیدونم از این صحبت ها بذارن. حالا اون جوونا کجا؟ جوانای مال قاهره که مرتب به اصطلاح نیو تایمز راجبشون مقاله میمیش که ببین چه کیفی میکنن نشستن و دارن چه تعریفی میکنن از تمدن، دموکراسی، پیشرفته و به اصطلاح این مظاهر زیبا مثل مکدونالد امثال همه امریکا. کجان الان اونا؟ آیا چهره واقعی امریکا رو نش؟ اینا رو باید در عمل به اصطلاح چیز بکنن، لمس بکنن. حمزه الکمالی یکی از رهبران دانشجویان میگوید ما دانشجویان اعتماد خود را نسبت به امریکا از دست داده ایم. ما فکر میکردیم امریکا از همون اول به کمک ما خواهد آمد، چرا که ما برای آزادیمان میکردیم. حالا میفهمن که واقعا امریکا میخواد آزادی به این کشورها ببره؟ مسئلهش آزادی به دموکراسی و یا حقوق بشره؟ مسئلهش واقعا دخالت انسان دوستانه است؟ چرا نمیاد دخالت انسان دوستانه در یمن بکنه و عبدالله صالح رو برداره؟ این آدم کش به اصطلاح ضد بشر دروغگو رو که ما میدونیم در ویکیلیکس مشخص شد که به امریکا اجازه داده که اونجا رو بمبارون بکنه، بعد به سفیر امریکا یا فرستاده امریکا میگه که هیچ ناراحتش نباشید، من بهشون میگم که این بمبا مال خودمونه، ما خودمون بودیم که شما رو بمبارون کردیم. خب شما ببینید این اصلا بوی از انسانیت برده، این دولت پاکستان، یعنی دولت‌های دست نشانده اینا اینجوریه. بنابراین شب شنبه ائتلاف مخالفین میخواستم این رو برای عزیزان که حالا چه نقشه‌ای عربستان و این شورای همکاری خلیج که از این شیوخ قرون وسطایی و ضد بشر به اصطلاح همین به اصطلاح کناری جنوبی خلیج فارس تشکیل شده، بهش میگن شورای همکاری خلیج، چه برنامه ها و چیزایی میخوان عبدالله صالح رو شاید قربانیش کنن و بعد سیستم رو واقعا نگه دارن. شب شنبه ائتلاف مخالفین دولت مرکب از احزاب و خطوط احزاب، معلوم نیست کدوم احزاب، خطوط کلی انتقال قدرت رو تعیین کردن. انتقال بلا فاصله، انتقال قدرت بلا فاصله به دست معاون او، معاون آقای عبدالله عبدالرب منصور الهادی تا برگزاری انتخاب به ساچیز خواهد شد. یعنی مجموعه ای از معاونشو میخوان بذارن و رؤسای ارتشو، این مصر. تظاهر کنندگان این پیشنهاد رو رد کرده و انتقال قدرت به اطرافیان سرش رو قبول ندارن. بعد اون وقت شورای همکاری خلیج با مذاکرات موافق است. یعنی این عربستان و همین به اصطلاح سایر به اصطلاح چیزای جنوب همین شیوخ عربه که میخوان یه چیزی شبیه مصر به یمن تحمیل بکنن، برای اینکه میبینن کشتار انقدر زیاده که دیگه آبروشون میره، نمیتونن به اصطلاح حفظ بکنن. اما عربستان باز هم در این گردهمایی شرکت نکرده، یعنی حاضر نیست به هیچ وجه عربستان که حتی عبدالله صالح برداشته بشه. من یه مقدار چیزای دیگه از نیویورک تایمز 4 اویلیر یعنی دیروز راجع به لیبی برای عزیزان میخونم، برای اینکه من شنبه گذشته من یه مقدار راجع به اینایی که دولت موقت و یا شورای موقت در بنغازی تشکیل دادن، من یکی از عزیزان به اصطلاح از من پرسیده بود و بعد بهش گفتم ما متاسفانه در شرایطی قرار گرفتیم و اوضاعی بر ما تحمیل شده که باید بین بد و بدتر دائم به اصطلاح انتخاب بکنیم. چه کسی رو میخوان به جای قذافی بذارن؟ 4 آوریل عزیزان دقت بکنن که این نیویورک تایمز پس از شکست های چند روز اخیر راجب لیبیه، پس از شکست های چند روز اخیر شورشیان که ما میدونیم عقب رونده شدن، در صفوف آنها اختلاف افتاده است. حالا ببینید این گرگا چطور به جون هم افتادن. رهبری موقت شورشیان که حالا باید ببینیم رهبری موقت این شورشیان دست کیه، اواخر هفته گذشته 3 نفر رهبران نظامی خود را برای توضیح به اصطلاح احضارشون کردن. این 3 نفر کیان؟ 1. عبدالفتاح یونس وزیر کشور سابق لیبی که شورشیان تا حدی بهش مشکوکن. 2. نفر دیگر خلیفه هفنر. سابقه این رو در چندین مقاله عزیزان دارن بخونن که این آدم کیه. 20 ساله 25 ساله در حقیقت یا بیشتر که با CIA کار می کرده. که افسر سابق لیبیه. حالا عزیزان دقت بکنن که روز شنبه صحبتشو کردم که چطور قذافی مرتجع سال 1970 یا حالا 70 چند به چاد حمله میکنه، در اونجا شکست میخوره، یک عده از افسراش و سربازاش، هزاران نفر از سربازاش و بعضی از افسراش از جمله همین هیفنر دستگیر میشن. حسن هبره که در اون موقع در چیزه، اینا رو به عنوان مزدور در حقیقت به CIA میفروشه، عملا که عرض کردم سربازاش رو بعدن امریکا در زمان ریگان ازشون استفاده میکنه، مثلا برای کنتراها در نیکاراگوه که علیه دولت به اصطلاح اورتگا بجنگن، در جریان همون ایران کانترا عزیزان، و یا سایر کشورهایی به عنوان مزدور در همه جای دنیا، برای اینکه CIA از اینا 50 یا 60 میلیارد دلار پولی که داره برای چیه؟ برای این چیزاست. از جمله افسراش یکی هم هیفنر، همین خلیفه هیفنر که انواع و اقسام اسما داره، هفتر هستش، هفتر هستش، هیفنر هستش. بعدش همین آقای هیفنر از اون موقع در حقیقت میاد به امریکا و زیر نظر CIA و CIA کاملا استخدامش میکنه و 20 و چند سال در حقیقت در نزدیکی واشنگتن زندگی میکرده. حالا تازه فرستادنش لیبی برای رهبری نظامی این قضایا که اخیراً از امریکا به لیبی برگشته. سه، عمر الحریری، زندانی سابق که در حقیقت چند سال پیش دولت لیبی تمام اینا رو عفو عمومی در حقیقت داده، اینا در زندان بودن و آزادشون کرده. منظورم خلیفه هیفنر نیست، اون در امریکا مونده بوده، ولی بسیاری از اینایی که الان جز مخالفینشن و در بنغازی هستن کسایی هستن که از زندان آزادشون کرده بوده طبق یه بسیار چیز عفو عمومی. زندانی سابق که اکنون خود را وزیر دفاع دولت جدید مینامد. بعد مخبر نیویورک تایمز عرض شود که میگه که آنچه از همه بدترن اینه که اینان هیچ یک تحمل دیگری رو ندارن. موقعی که این جلسه رو داشتن در بنغازی بینشون دعوا شده، یعنی یخی همدیگر رو گرفتن. فتحی باجا، استاد علوم سیاسی که ریاست کمیته سیاسی شورشون رو به عهده دارد، میگوید رفتار آنها مثل بچه هاست. بعد میگه که مذاکرات آخر هفته آنها به جایی نرسید، که چرا این همه شکست خوردن کاملا آشکاره، چرا؟ برای اینکه مردم ازشون حمایت نمی کنن. مردم لیبی در این بسیار چیزهای، حالا نیویورک تایمز میگه که در اثر بمبارانهای قذافیه، در حالی که اگر اینها حمایت مردم رو داشتن بمباران چه کار میتونه بکنه؟ حمایت مردم رو ندارن. مذاکرات آخر هفته اونها به جایی نرسید. عمر الحریری وزیر دفاع ولی موند، عبدالفتاح یونس فرمانده ارتش موند، فقط هیفنر را که حاضر به همکاری با یونس نبود کنار گذاشتن. حالا از لابلای این خبر آدم چی میتونه بفهمه؟ آقای خلیفه هیفنر در چندین مقاله در سایت‌های اینترنتی ماهیتش آشکار شده و در نتیجه تصمیم گرفتن کنارش بذارن، برای که اینقدر آبرو باخته است که باعث آبروزی این به اصطلاح آلترناتیوی که به جای قذافی میخوان بذارن. اینان پس از ورود به بنغازی آغاز به درگیری و فریاد کشیدن بر سر یکدیگر شدند. فتحی تربیل از شورشیان اولیه مجبور شد اونها را از همدیگه جداشون بکنه. یکی از آنها میگوید لااقل به هم تیراندازی نمیکنن، خدا را شکر که به هم دیگه تیراندازی نمیکنن. از سوی دیگر اکثر شورشیان دو نفر رهبران اصلی خود را هیچگاه ندیدن. ما این آلترناتیوی رو که الان امریکا و فرانسه و انگلیس میخوان به قدرت برسونن تیک و پوکش رو باید بشناسیم. بنابراین بسیار لازمه که تک تک این افرادی رو که الان CIA و نیروهای ویژه امریکا، ما میدونیم که آقای اوباما گفت ما نو بوتس آن، به اصطلاح هیچ مهندسا، هیچ پوتین امریکایی روی خاک لیبی وارد نخواهد شد، در حالی که الان نیروهای ویژه امریکا در اونجا دارن کار میکنن، هم تعلیمات نظامی میدن، هم اسلحه دارن بهشون میدن و هم خلاصه دارن دولتی رو در اونجا به اصطلاح چیز میکنن که جای قذافی رو بگیره. در این حال من چون به اصطلاح باز وقت به سرعت داره میگذره به عزیزان عرض کنم که دولت لیبی الان پیشنهاد مذاکره کرده، خبراشو برای عزیزان به اصطلاح بعدا میخونم که هم به اصطلاح معاون وزارت خارجه لیبی رفته به هر شبد که ابتدا به یونان رفت و قرار بوده دیروز در ترکیه باشن که مذاکرات بین شورشیان و دولت لیبی برقرار بشه، و همین که معاون سیف الاسلام یکی از معاونینش در حقیقت در لندن بوده، اونم یعنی دولت لیبی الان حاضر به مذاکره شده. ولی آیا دولت امریکا عرض شد که و سایر به اصطلاح آقایان یعنی دولت فرانسه و انگلیس میذارن که این به اصطلاح از طریق مذاکره چیز بشه، یا اینکه واقعا میخوان به اصطلاح با این زیر پوشش قطعنامه‌ای که گذشت میخوان به اصطلاح رژیم چینج بکنن؟ عرض شد که ماهیت به اصطلاح اینا اینجوری چیز میشه. از سوی دیگر شورشیان دو نفر رهبران اصلی خود را هیچگاه ندیدن. یکی محمود جبریل تبعیدی سابق که هیچ وقت به لیبی برنگشته و هنوزم برنگشته. دیگری علی العیسوی سفیر سابق لیبی در هند. عزیزان عکسشو، عکس این دو نفر رو با آقای سارکوزی ببینن در پاریس. محمود جبریل هیچگاه از تبعید به لیبی برنگشته و بیشتر وقت خود را صرف ملاقات با سران و مقامات دولتی اروپا و امریکایی میکنه. هر دوی اینها عضو یک شورای اجرایی هستند که شورشیان هنوز آن را دولت نمینامند. دلایل سیاسی این قضیه داره. شورشیان فکر میکنن محمود جبریل که درس خوانده امریکاست و علی ترحونی که تا همین اواخر در دانشگاه واشنگتن درس میداده که اونم یکی دیگه شونه، برای عرضه و قبولاندن دولت شورشی به عنوان آلترناتیو به خارجیان این دوتا کمک خواهند کرد. از سوی دیگر صدای مردم لیبی قرار است توسط مصطفی عبدالجلیل که من قبلا باش صحبت راجبش، یک مذهبی محافظه‌کاری که در رأس این آقای مصطفی عبدالجلیل که اگه عزیزان یادشون باشه وزیر سابق دادگستری لیبی بود، این آقا در رأس شورایی از طرفداران سرسخت بازار آزاده قرار صدای مردم لیبی رو ایشون به گوش جهانیان برسونن. عزیزان ببینن که چه برنامه هایی برای لیبی دارن و چرا قذافی رو میخوان بردارن. نفت نباید ملی باشه. عرض شود که بازار آزاد به یعنی بانک جهانی و صندوق بین المللی و پول کاملا مسلط باید بشه. باید بیان تسلط کامل بر نفت لیبی برقرار بکنن و خلاصه رژیم کاملا و 100% دست نشانده که قذافی نبوده در اونجا باید به حساب برقرار بکنن. وقت بعد نیویورک تایمز میگه که در اطراف رهبری شورشیان، عزیزان اینو دقت بکنن، داوطلبانی هستن که نقش‌های مهمی بازی میکنن. حالا ببینید اینا کیان؟ از جراحانی که راننده آمبولانس شدن تا سرمایه دارانی که به شورشیان اسلحه میرسانن و از اسلامگرایانی که از تجربه خود در جنگ علیه شوروی در افغانستان استفاده میکنن. از جمله این داوطلبان مهندسی است به نام بوکاتف که گروهی را رهبری میکنه و مسئول کشتن بسیاری از سربازان لیبی و جستجو و نابودی طرفداران دولت در شهر بنغازی است. ببینید اینا چه کشتاری از مردم لیبی خواهند، حالا غیر از کشتاری که توسط بمب‌های امریکایی و فرانسوی و امثال هم در اونجا میشه. صداشو در نمیارن که این بمبارون‌ها و موشک‌هایی که به روز و شب الان دارن لیبی رو بمبارون میکنن چقدر از غیر نظامی ها رو و اینا رفته بودن که جان غیر نظامی ها رو در اونجا محافظت بکنن. هر شبه که من فقط یه خبر از به اصطلاح از ژاپن برای عزیزان میخونم که این دنیایی که ما داریم در این زندگی میکنیم چه دنیاییه. شرکت برق توکیو صاحب رآکتورهای فوکوشیما دایچی امروز یعنی سه‌شنبه اعلام کرد آب‌هایی در اطراف رآکتورها که مقدار رادیواکتیویتی آن 5 میلیون برابر میزان قانونی است، این آب‌ها رو دارن به دریا می‌ریزن. چه بر سر آب دریا و اقیانوس خواهد آورد؟ به کجا خواهد رفت؟ اینا مرتب صحبت از چرنوبیل میکنن. اصلا این قابل مقایسه با چرنوبیل نیست. من نمیتونم اخبار خارجی رو بیش از این چیز بکنم. عرض شود که باید بریم روی به اصطلاح کشور خودمون و بحثی رو من باز کردم هفته گذشته راجع به آلترناتیو های موجود، اینه که واقعا به نظر من عظمت جنبشی که در ایران وجود داره اینه که به دلیل تداومش و اینه که رژیم نتونسته قلع و قمعش بکنه، مثل سریلانکا، مثل تایلند، مثل قرقیزستان، و الان داریم میبینیم که چطور در مصر هم عملا دارن به اصطلاح از دست مردم رو بودنش، برای اینکه خواستی رو که به اصطلاح انقلابیون و جنبش در مصر داشت خواستهای محدودی بودن برای رفتن مبارک. خب حالا بعضی ها میگن که ما هم باید خواهان رفتن عرض شود که چیز بشیم. حالا این آقایان که میان برنامه های نیم ساعته و ده دقیقه، حالا اگه فرصت شد راجبشون صحبت، که خامنه ای باید بره، یعنی فرضاً اگه خامنه ای بره و آقای فیروزآبادی و آقای جعفری، این آقای فیروزآبادی همونی که به اصطلاح بیشتر شبیه به اصطلاح یه چیز و مرتب حنا سرشو میذاره، عرض شود که، و یا آقای جعفری رئیس سپاه پاسداران بیان و جای چیز، انقلاب دیگه پیروز شده. از نظر بعضی ها یه برنامه ای همین آقای کوروش عرفانی داره، اخیران همین امروز هم برای من فرستاده، که چرا انقلاب مصر در عرض 18 روز پیروز شد و انقلاب ایران در عرض 648 روز هنوز هیچ پف هوا شده. آدم به اینا چی بگه؟ و اینا دکترای جامعه شناسی دارن، نه معنای جنبش رو میفهمن، نه معنای انقلاب رو میفهمن، هیچ کدوم از مفاهیم اولیه جامعه شناسی رو این دکترای و دکترای ما نمیفهمن. در عرض 18 روز انقلاب در چیز پیروز شد با رفتن مبارک، در حالی که در ایران بعد از 648 روز هنوز به جایی نرسیده و از 3 میلیون به چند هزار نفر رسیده. حالا علتش چیه؟ اینه که رهبری نداره و حالا مردم ایران باید بیان رهبری آقا یا مسعود رجوی رو بپذیرن. اینا، یعنی میخوام این رو عرض بکنم که ما باید این نیروها رو، یعنی این آلترناتیوها رو ببینیم کیا در برابر این جنبش ایستادن. من هفته گذشته راجع به دو جریان، یکی سلطنت طلبها صحبت کردم و یکی مجاهدین، که اینها در حقیقت مجاهدین گرچه برای مردم ما از زمانی که اینها پناه بردن به عراق و بعدش عرض شد که در جنگ ایران عراق طرف در حقیقت دشمنان ایران رو گرفتن و سایر قضایایی که در درون اون انقلاب درونی مردم ما میشناسن که اینا کیا هستن و چطور هزاران هزار نفر از جوانای ما رو چطور به کشتن دادن و چه جنایاتی رو واقعا اینا انجام دادن، تا اینکه بالاخره جاسوسی و سرسپردگی کامل، اونم نه مثلا حزب دموکرات، حالا مثلا چریکا نوکری به اصطلاح دموکرات ها رو پذیرفتن، چریکای اکثریت، اینا نوکری در حقیقت خارترین جناح صهیونیست ها مثل ریچارد پرل و جان بولتون و جولیانی و عرصبت که اینا رو پذیرفتن، که دیگه واقعا تو عمق و عقر دره رفتن، یعنی هیچ چی دیگه براشون نمونده. ولی اینا شعباتی دارن، اون تنها نیستن که باید این شعبات رو هم شناخت. من پیامی رو که آقای حسیبی برام فرستاده دیروز برای عزیزان میخونم، که در این حال شعباتی داره مجاهدین. مجاهدین از قریب 3 یا 4 سال پیش 3 عضو خود را، 1 ایرج مصداقی، 2 حسن دایی، 3 کوروش عرفانی که این اسم اصلیش نیست، را که در ظاهر از سازمان مجاهدین جدا شده بودند، به درون سازمان ها و به خصوص تلویزیون های سلطنت طلب فرستادن. بعد ایشون اضافه میکنه، من شخصا با عرفانی، با آقای کوروش عرفانی، حدود 14 سال پیش در یک هتل در پاریس جلسه داشتم و او از من تقاضا کرد که به سازمان مجاهدین بپیوندم. او با یک خانمی که دارای حجاب از نوع مجاهدین بود به دیدن من آمده بود و این سه نفر که اسم بردیم فرستاده ویژه رجبی هستن. یعنی اینا رو باید شناخت واقعا از ابتدا. عزیزان همین کوروش عرفانی میدونن که حسن دایی چه وظایفی داره و چطور به اصطلاح از ابتدا خواهان حمله نظامی به ایران بودن. عرض شد که آقای ایرج مصداقی همینطور و بعد آقای کوروش عرفانی هم از ابتداش در حقیقت به نوعی به اصطلاح در برابر این جنبش، یعنی داره به اصطلاح خرابکاری تو جنبش میکنه، به این معنا که عرض شد که از اگه از 22 بهمن مثلا در برنامه 10 دقیقه‌ایش گفت که مردم باید برن و چیز رو بگیرن، کاخ ریاست جمهوری رو بگیرن، و الان هم دعوت میکنه مردم رو که این جنبش رو به قهر بکشونن. موقعی که صحبت از قهر میکنه یعنی چه؟ معنای قهر رو میفهمه؟ یعنی مسلحانه؟ یعنی در حقیقت اون وقت رژیم کشتار بکنه؟ وقتی که رژیم کشتار کرد، خب بعدش هم میگن که به اصطلاح جامعه بین الملل به قول به اصطلاح همین چیزی که حالا اکثریتی ها دادن بیرون، دیگه مسئله کشتار مردم در این کشورها که مسئله ملی و مسئله مردم نیست، جامعه بین الملل باید بیا. جامعه بین الملل کیه؟ کجا؟ به قول پال ریک رابرتز ناتوه. ناتو کیه؟ امریکاست. که امریکا و اسرائیل بیان کشور ما رو بمبارون بکن. بحث اینا اینه. و این شعبات مجاهدین هم هدفشون در حقیقت به هر شکلی که شده این جنبش رو به خشونت بکشن، به مسلحانه بکشن، رژیم کشتار بکنه و بهانه دستشون بیفته که به اربابشون بیاد به ایران رو بمبارون بکنه. اینا یعنی اینا رو باید شناخ. این یه بخشش. بخش دیگرشون رو من عرض کردم که یک بخش از سلطنت تبال راجبشون صحبت کردم که بعضی از عزیزان از من انتقاد کردن که تو چرا گفتی که به اصار رضا من هم ممکن است تحت تأثیر حرفای رضا پهلوی قرار بگیرم، که به نظر من انتقاد درستیه. واقعا من صحبت هاییشون رو زیاد گوش دید، یکی دو بار به اصلاح چیز کردم، مرتب صحبت از آزادی و دموکراسی، ولی ما میدونیم که افرادی رضا پهلوی که نمیتونن بدون کمک امریکا به قدرت برسن و در نتیجه اینا سالهای سال واقعا عزیزان میدونن در یکی از این برنامه ها حتی عصبت که وزیر سابق به اسم آموزش و پرورش آقای منوچهر عصبت که حالا اسمش یادم رفته گفت که به اصلاح همین آقای رضا پهلوی به من زنگ زد و گفت که امریکا یه مقدار زیادی پول داده که ما یه رادیویی در مصر فکر میکنم برپا بکنیم و ما هم رفتیم مدتی به سارا. یعنی اینا به اصطلاح ارتباطاتشون کاملا مشخصه. یعنی این صحبتایی که راجع به اینا این سلطنت طلبا راجع به آزادی و دموکراسی و امثال هم میکنن واقعا they don't mean it، یعنی واقعا به اصطلاح به هیچ وجه اینا مسئلهشون چیز نیست. و بعدش هم اینطور که عرض کردم دوروریاش چی هم؟ همون سواکی های سابق هم واقعا. و در نتیجه این یکی دیگه از به اصطلاح آلترناتیو هایی که هست. میخواستم چند کلمه ای با اینکه 10 دقیقه بیشتر از فرصت باقی نمونده راجع به آلترناتیو دیگه ای صحبت بکنم. سومینش که من صحبت کردم سکولارهای نو هستن که تز اصلیشون که آقای اسماعیل نوری علا در رأس این قضیه هستش اینه که باید یک رژیم غیر ایدئولوژیک باشه به اصطلاح به وجود بیاد. یعنی چه؟ یعنی نه ایدئولوژی اسلامی باشه نه ایدئولوژی سوسیالیستی. منظورش از ایدئولوژی اینا. حالا آلترناتیو چیه؟ طبیعتا ایشون طرفدار سرسخت، ما میدونیم که جورج دبلیو بوش بوده و ایشون ما میدونیم که طرفدار سرسخت هم حمله نظامی به افغانستان بوده و هم عراق بوده و هم ایران بوده. پس بنابراین رژیم جورج دبلیو بوش در امریکا این غیر ایدئولوژیکه، هم اسلام ایدئولوژیکه، هم سوسیالیسم ایدئولوژیکه. و آلترناتیو چیه؟ سیستم غیر ایدئولوژیکه شبیه جورج دبلیو بوش یا اون چیزی که جورج دبلیو بوش میتونه به ایران برگردونه، یعنی خود ایشون. یعنی در حقیقت رژیم امریکا کاملا غیر ایدئولوژیک از نظر ایشون و جورج دبلیو بوش هم هیچ ایدئولوژی نداشته، کاملا این حقیقت رو داره پیاده میکنه. از نظر ایشون فقط دو تا ایدئولوژی وجود داره، یکی اسلامه یکی هم سوسیالیسمه. یعنی در حقیقت ایشون هم ضد مذهبیه هم یه ضد کمونیست سه آتشه است و طرفدار چیه؟ اینه که امریکا بیاد و لابد ایشون رو به قدرت برسونه. این هم یه آلترناتیو دیگه است که کسی که اعتقاد داره که امریکا ایدئولوژی نداره به چه دلیل اصلا باید قلمش روی کاغذ بره یا دهانش رو واقعا جرأت بکنه دهانش رو باز بکنه. واقعا ایدئولوژی نداره سیستمی که حاکم بر امریکاست، ایدئولوژیش دقیقا فاشیسمه. بنابراین اینم آلترناتیو دیگه است. ولی من چند کلمه میخوام راجع به سکولارهای دیگه صحبت بکنم که حالا سکولارهای بگیم به جای نو کهنه اسمشونو بذاریم یا اسمشونو بذاریم پکولار، که من بارها راجع بهش صحبت کردم، یعنی باد هوا. اکثرا اینا چپای سابقن که به نظر من چپ بریدن واقعا. اکثر اینا رو من میشناسم از نزدیک و با بعضیشون کار کردم از درون زندان، که اینا به ما میگفتن موقعی که کتاب میخوندیم میگفتن شما سیاسی کارید، اصلا به درد نمیخورید، باید الان ما زندان رو منطقه آزاد شده اعلام بکنیم، باید پلیس رو به حساب بزنیمش، باید هر کسی که به حساب مرخص میشه باید سرود بخونیم، این رژیم رو تحریکش بکنیم. این اون زمان بود، آقای مثلا فرخ نگهدار امثال هم. و بعدش در اون زمان در حقیقت این چپ نمایی ها و این سوپر چپ بودن ها خب مد روز بود. یعنی من زمانی که در دانشگاه جندی شاپور درس می دادم خوب یادمه، اگه یه دانشجوی پسر چپ نبود خیلی مشکل داشت که دوست دختر پیدا بکنه، اگه دختر بود مشکل داشت که دوست پسر پیدا بکنه، میبایست یه چند تا نقل قول از لنین و این ور و اون ور بیاره و یه کاپشن به اصطلاح چریکی بپوشه، اون موقع به اصطلاح میتونست خیلی راحت به اصطلاح مانور بده. یعنی یه زمانی رسم بود، مد روز بود، تا ورق برگشت بعد از فرو پرید و همه چیز به اصطلاح تغییر کرد و از مد افتاد چپ بودن و آقایان گروه گروه بریدن و رفتن و طرفدار عرشبت که فردریک فون هایک و میلتون فریدمن و عرشبت که کارل پوپر و مکس وبر و امثال هم شدن و گفتن که آره. یعنی در حقیقت خیلی از اینا ارباب عوض کردن، بعد خیلی هاشون به اصطلاح قبلش به اصطلاح سرسپرده یا چین و یا شوروی بودن و بعدش یک دفعه به اصطلاح ارباب عوض کردن و بعد چون چپ بودن در حقیقت از، یعنی مسئله شون واقعا مردم نبود، مسئله شون قدرتگیری، رهبری طلبی و هارت و پورت کردن بود و نه واقعا اینه که مسئله شون مسئله مردم باشه که چه باید کرد. اینا عرصه که ما فکر نکنیم که فقط چپ بریده مخصوص ایرانه، تعریفی داره. به هیچ وجه در سطح جهانی ما چپ بریده داریم که بعد از فروپاشی شوروی در حقیقت گروه گروه بریدن، از جمله بسیاری از احزاب کمونیست که کاملا رنگ عوض کردن. حالا نه تنها احزاب سوسیال دموکرات، احزاب کمونیست کاملا رنگ عوض کردن و به اصطلاح مسئله شون دیگه مسئله سوسیالیسم نبود. مسئله اینها، هدف اینها عبارت از اینه که امپریالیسم دیگه وجود نداره. امپریالیسم مال دوران فرزند جنگ سرد بوده. الان بعضی از عزیزان به اصطلاح مقالات اینها رو، فرزند یکی از همین عزیزان، اینا دوستان من بودن و هنوزم هستن، در برابر صحبت‌های نسبتاً نامربوط آقای مهاجرانی مقاله‌ای نوشته و از جمله موقعی که به اصطلاح آقای مهاجرانی در اومده گفته که رژیم جمهوری، حالا نه تنها خامنه‌ای دچار فساد نبوده بلکه رژیم جمهوری اسلامی مستقله، و این وقت اومده یخه اینو گرفته و راجع به استقلال صحبت میکنه که شما هنوز تو همون باغ سابق هستید که استقلال، صحبت از استقلال میکنه. استقلال یعنی چه؟ استقلال مال دوران عرشبت که جنگ سرده، استقلال دیگه معنی نداره. حالا معنای این چیه؟ یعنی امپریالیسم وجود نداره. شما موقعی که به اصطلاح بگید که استقلال دیگه مسئله مثل سابق نیست و مال زمان جنگ سرده، یعنی الان فرضاً برای مردم عربستان استقلال چه معنایی داره؟ عربستان یک کشور مستقله، یمن یک کشور مستقله، امارات متحده عربی، اینا همشون و از جمله فرضاً ایشون دوتا مثال میزنه، یکی ترکیه است که میگه امریکا اونجا 50,000 سرباز داره، یک کشور مستقله، ترکیه است که عضو ناتو است و اونم یک کشور مستقله، مگه اینا مستقل نیستن؟ یعنی چه؟ یعنی ایران در حقیقت در زمان شاه مستقل بوده، برای اینکه به اصطلاح مستشارای امریکایی اگه اونجا باشن در رأس تمام وزارتخونه‌ها و امثالهم مسئله ای نیست. و یعنی میخوام این را عرض بکنم، اینا ما فکر نکنیم که این فکرا مال خودشونه، ما چپهای بریده در سطح بین المللی داریم، از گورباچفش گرفته تا میخواستم چند کلمه راجع به آنتونیو نگری صحبت بکنم که در حقیقت یکی از اساتید اینها آنتونیو نگری هستش که این جزء چریکای بریگاد سرخ در دهه 1970 بود. دولت ایتالیا به 17 سال حبس محکومش کرد، فرار کرد رفت به فرانسه یا اسپانیا و بعدش حالا اومده و با آقای مایکل هارت، آقای مایکل هارت PhDش رو موقعی که سالهای سال پیش گرفت نمیتونست کار پیدا بکنه، آقای آنتونی نگری رو پیدا کرد، با همدیگه نشستن کتاب امپایر یا امپراتوری رو نوشتن، بلافاصله دانشگاه دوک به آقای مایکل هارت یک کرسی استادی داد. بحث اینا تو این کتاب چیه؟ امپایر که دیگه امپریالیسم وجود نداره، بلکه در حقیقت عرض شد که یک سلسله، اولا جهان تبدیل به یک دهکده کوچک جهانی شده است، مثل آقای تاماس فریدمن که میگه از طریق اینترنت به هم دیگه وصل شده است، و دیگه مسئله رابطه سلطه و تابعیتی وجود نداره، دیگه امریکا نمیره از طریق حمله نظامی جایی رو بگیره. اینا رو البته سال 2000 تو کتابش نوشته، حالا باید خب بیاد خودش با حرفایی که زده تسویه حساب بکنه، آقای مایکل هارت و آنتونیو نگری. و بعدش اینا سرمایه‌های سیالین که میرن اونجا دنبال به اصطلاح سود کاملا برحق و به اصطلاح مشروع خودشون میگردن و هیچ رابطه سلطه و تابعیتی بین امریکا و سایر کشورها وجود نداره و در نتیجه به اصطلاح به جای امپریالیسم یعنی رابطه سلطه و تابعیت، الان ما چیزی به نام امپایر داریم که عبارت باشد از سرمایه‌های سیال که دارن دنبال بازار میگردن که کاملا مشروعه، دنبال به اصلاح بیزنس یا کسب و کار میگردن و غیره و غیره. حالا من امروز میخواستم مقدمه ای رو که من بر کتاب یا سوسیالیز یا بربریت نوشتم در سال 2001 اینجا بخونم، جوابی من به کتاب امپایر آقای آنتونیو نگری دادم که در حقیقت جوابی به این چپهای بریده هم هست. میخواستم این رو عرض بکنم و ملت ما باید بدونن که علاوه بر مجاهدین، سلطنت طلبها و سکولارهای نو که میخوان حالا کنگره ملی درست بکنن و در حقیقت نقش احمد چلبی رو میخوان بازی بکنن، برای اینکه احمد چلبی هم مال عراق کنگره ملی عراق درست کرد، اینا هم دارن کنگره ملی ایرانیان درست بکنن، چیزهای خرد و ریز دیگری هست از جمله همین سکولارهای کهنه به قول معروف یا سکولارهایی که به اصطلاح با به اصطلاح اون سکولارهای نو فعلا نیستن سفرشون جد. ولی اینا رو هم به هر حال اینا اکثریتشون تا جایی که من میشناسم، بعضیاشون در همین لس آنجلس درس میدن، بعضیاشون در واشنگتن درس میدن، بعضیاشون در اروپا هستن، به اینا رو از نزدیک من میشناسم، بعضیاشون برنامه‌های تلویزیونی دارن و مرتب به اصطلاح بعضی از این تلویزیون‌های چیز میارتشون به اصطلاح باشون چیز میکنن، مصاحبه میکنن و امثال اینا رو ما باید بشناسیم و بحثاشون رو باید بدونیم. اگه بخوایم این جنبش رو محافظتش بکنیم، هم دوستانش رو باید بشناسیم، خود را بشناس، و هم دشمنانش رو باید بشناسیم. و تا بتونه جان سالم واقعا این جنبش که جنبشیست واقعا عزیز و بسیار پر اهمیت و پابرجا به ریشه دار اینو ما بتونیم حفظش بکنیم. من به این ترتیب وقتم تمامه، تا شنبه آینده با عزیزان خداحافظی میکنم و میخواستم برای عزیزان عرض بکنم که هم عرض شود که آدرس پستی هست صندوق پستی، هم عرض شود که mohit.gulshan.com عزیزان میتونن برن به اون رفتن به ریشه ها را اگه میخوان بهش دسترسی پیدا بکنن، و سایت ام محیط هم که این برنامه رو میذاره و این برنامه روز بعد در تلویزیون مردم در آرشیوش هم خواهد بود. خیلی ممنون فرزاد جان، روز و شب عزیزان خوش، تا شنبه ساعت 10 صبح.